درباره ماهواره‌ها داریم صحبت می‌کنیم به مناسبت پرتو موفقیت آمیز هفته گذشته سه ماهواره ایرانی کوثر، ظفر و پایا. آقای دکتر، شما چون سرتیم ماهواره امید بودید که سال 87 پرتاب شد، این ماهواره مخابراتی بود درسته؟
یه ماهواره مشابه اسپوتنیک. یعنی دستاوردش بود ما می‌خواستیم ببینیم که ما می‌تونیم یه شیء رو تو مدار قرار بدیم،
یعنی بیشتر بجنبه آزمایش برای بر. ما
مشابه اسپوتنیک. بعد که تو مدار
هم که بگیم که در واقع همون اولین دستاورده آغاز
و الان
و بعد که تو مدار قرار دادیم، آیا میتونیم باهاش ارتباط زمینی برقرار کنیم؟ یکی این که پرتابگرمون میتونه یه چیزی رو تو مدار قرار بده. بعد که تو مدار قرار داد، آیا ما متناسب با اون ماموریتی که مثلا براش تعریف کردیم میتونه مثلا باش ارتباط برقرار کنه؟
فرمان
بهش بدیم، دیتا دریافت کنیم، ایستگاه زمینمون درست میتونن با ماهواره ارتباط برقرار. این سه تا اون چرخه رو دیدیم که خدا رو شکر امید با بهترین نحو ممکن.
و الان وضعیتش به چه صورت؟ چون تو اونجا که اطلاع دارم در مدار لئو نزدیک زمین قرار گرفته، درسته؟
بله، طول عمرش 21 روز بود. آها. که همون 21 روز هم
حالا سوال برای خیلی اینه، این چی میشه تقریبا بعد از 21 روز ماهواره مثلا رها میشه تو فضا، معلق میشه یا میاد ارتفاع کم میکنه میسوزه؟
اتفاقا یکی از بحثایی که الان مطرح است تو دنیا همینه. ببین، یه ماهواره وقتی تو مدار لئو، ما چند تا لایه مداری داریم، مدار مثلا زیر 1000 کیلومتر 500 400 اینا میگیم لئو، لوئر اوربیت، مدار پایین. مدار مئو داریم، مدار ژئو داریم. ژئو 36000 کیلومتره که ماهوارهای مخابراتی و ماهواره ما تو لئو قرار میگیره. لئو چون ارتفاعی خورده پایین تره به نسبت، بعد از یه مدتی که ماهواره تو مدار قرار گیره، کم کم طول عمر ارتفاع ماهواره کم میشه. ارتفاع ماهواره از یه حدی که کم بشه بعد وارد جو زمین میشه، به توده جو زمین برخورد میکنه و میسوزه و
این زباله فضایی تولید میشه.
نه، زباله نمیشه دیگه، میاد به
از بین میره.
اما ماهوارهایی که بالاتر از لئو باشن، اینا به عنوان زباله میمونن. یعنی ماموریتش اگر تموم شد، دیگه به عنوان زباله اونجا میمونه.
یه چیزی این خیلی مهمه که فناوریه که ما خودمون بهش رسیدیم، دست کسی دیگه نیفته. آیا بعدش مثلا ردیابی میشه که این ماهواره ارتفاع کم کرده، کجا افتاده، کدوم بیابان، کدوم اقیانوس؟
بابا دیگه اوراق شده بوده. بله، تو جو، یعنی
بله دیگه، قابل
احتمال جو سیاهی بعد داشته باشه مثل هواپیما دیگه که اونو پیدا
ممکنه میکنن. یه تیکه هایش میاد در اثر برخورد به جو که میخوره اون استکاک، چون ماهواره با سرعت 7.6 کیلومتر بر ثانیه، یعنی 27000 کیلومتر بر ساعت داره میچرخه،
فوق العاده زیاد.
حالا با اون سرعت یه چیزی شما به توده جو برخورد بکنه، در اثر استکاک گیجت مثل شهاب سنگا و مثلا ممکنه قطعه‌ای خیلی کمیش به زمین برسه.
دارم مقایسه میکنم، این سختی که در بخش قبلی اشاره کردید، تیمی بودید که هیچ کتابی جزوه‌ای نبوده، با همدیگه یک کتاب رو فست فست تقسیم میکردید و مطالعه میکردید، با اینکه الان شاهد این بودیم هفته گذشته ماهواره کوثر، یکی از سه ماهواره که پرتاب شد، توسط یک تیم با میانگین سنی 26 سال ساخته شده.
بله دقیقاً،
و این خیلی به نظرم جای امیدواریه و خیلی ها شاید تصورش این باشه که مثلا ماهواره ساختش حتما باعث توسط دانشمندانی که سن و سالی ازشون گذشته باشه، مثلا 45 50 سال سنشون باشه حداقل، اینا بیان بسازن. و فکر کنم خیلی جای امیدواری داره که ما الان کسانی که در داخل کشور خودمون تحصیل کردن، سنشون 26 سال 27 سال هست میانگین، میتونن ماهواره بسازن.
ببینید، سرمایه اصلی هر کشوری نیروی جوانشه. ما تو حوزه فناوری‌های پیچیده کلاً سرمایه اصلیمون میتونیم بگیم که همین نیروهای جوانمون هستن، همین تحصیل کردن، همین دانشمندانمون هستن. بله، اینا ممکنه از تجارب بزرگان هم استفاده بکنن، ولی واقعاً ما الان مشکل فنی، اگر من بخوام بگم، اوایل من فکر می‌کردم مشکل فنی مثلا 70-80 درصد کار مشکل فنی.
بله.
شما الان حدس می‌زنید مشکل فنی توی پروژه مثل ماهواره چند درصدش مشکل فنیه؟ حالا به زعم خودت.
من الان فنی رو واقعاً خیلی کم می‌دونم. چیزی که من احساس می‌کنم اینی که سرمایه‌گذاری تو این حوزه خیلی کمه.
مثلا الان من می‌خوام ماهواره بسازم، مشکل فنیش، یعنی که مثلا بخوام از نظر فنی اینو بسازم، زیر سیستم و قسمتش، دوربینش، چند درصدش میشه فنی از 100؟
من شاید 20%. من پرتاب رو مهمتر میدونم.
خب پرتاب کلا فنی، پرتاب و ماهواره و همه رو.
پرتاب خیلی سخته به نظرم، ما هنوز نمیدونیم اصلا مثلا یه عددی قرار بدیم.
مثلا 40 50 درصدش احتمال نیرو انسانیه، 60 درصدش فنیه دیگه دکتر.
ببین، نه از نظر اینو میگم که مثلا بیشترین مشکلی که الان وجود داره مشکل فنی نیست. ببین الان شما، ما ماهواره رو تو شرایط تحریم، اونم تحریمای ظالمانه ای که هیچی به ما نمیدادن، ما تونستیم. ما الان جزء 12 کشوری هستیم که تو حوزه فضا به باشگاه فضای جهان را پیدا کردیم. خب مگه بقیه کشورها تحریمن؟ خب چرا اونا نمیتونن بسازن؟ بله، تحریما خیلی ما رو اذیت کرد، خیلی، ولی بعضی جا به عنوان یه فرصت شد. ما ایرانی‌ها یه خصلت خیلی خوبی داریم، اگر مثلا یه چیزی خیلی های تک باشه، انگیزمون برای یادگیریش به مراتب بیاد. من شرکت‌های سراغ دارم که با ما می‌خواستن همکاری کنن، حاضرن تو فناوری‌های پیچیده بیشتر وقت بذارن، علارغم که مثلا ممکنه از نظر درآمد و سود کمتری باشه، ولی علاقمندن کارهای پیچیده فناوری رو انجام بدن.
دکتر نصیری، چشم‌انداز یک دهه آینده دنیا این هستش که مجددا به ماه برن و پایگاه دائمی اونجا ایجاد بکنن ظرف 10 سال آینده. چشم‌انداز 10 سال آینده ایران به چه صورت هستش؟ به نظر شما گام بعدی که ما باید به سمت شرکت بکنیم ظرف یک دهه آینده چیه؟ بعد چیکار بکنیم؟
ما ببینید دنیا الان چند تا ماموریت داره. ما یه برنامه 10 ساله داریم، برنامه 10 ساله فضایی که سازمان فضای ایران مصوب کردن. این برنامه 10 ساله رو تو همین این مراحل دیدن، بحث فناوری‌ها و اکتشافات دوزه ماه براش در نظر گرفتن. ولی نگاه کنین دنیا یه وقتی ماهوارهای چند تونی رو تو مدار ژئو میذاشت برای خودش، الان به این نتیجه رسیدن که میان به جای یه ماهواره چند تونی توی ارتفاعی خیلی بالا به جاش اومدن چیکار کردن؟ گفتن ماهوارهای کوچیک،
کیوبسات رو،
آره کوچیک، با ابعاد خیلی کم، وزن کم، ابعاد کم، اما پرتعداد، خیلی پیچیدگی فنی هم نداره، میتونیم از قطعات تجاری هم ازش استفاده بکنیم، حتما قطعات اسپیس نباید بشه و پرتابگرش هم راحت تره، میتونیم تو مدار قرار بدیم. اسمش گذاشت منظومه های ماهواره. نمونهش اسپیس ایکس، وان وب، پلنت لب. دنیا داره میره به سمت ماهواره های کوچیک پرتعداد تو مدار پایین. یکیش هم خراب شد، جابجایش خیلی راحته. قطعش هم چیز شد، قطعه تجاری دوباره میشه جای. پس ما هم باید در ادامه بریم به سمت، اگرچه ما الان منظومه ماهواره ای رو تعریف، منظومه شهید سلیمانی یکی از اون منظومه هاست، شروع خوبی است. ما امیدواریم که این ماهواره ای هم که الان پرتاب شد، این سه ماهواره کوثر و پایا و ظفر، اینا خودشون میتونن گام های به اصطلاح میانی باشن برای اینکه ان شاءالله در ادامه بتونیم. ما باید بریم به سمت اون. یه نکته مهمی که وجود داره تو دنیا اینه که میتونیم بگیم تو این زمینه سال صفر رقابت هاست. چرا؟ انقلاب صنعتی 4 یعنی همین، یعنی این که دنیا داره میره به این سمت. تو این سمت ما خیلی نیاز به تجربه قبلی نداریم. ببین اگه بگیم ژئو، میگیم ما چندین سال از دنیا عقبیم، ولی ما تو مدار لئو که عقب نیستیم. ماهوارهای کوچیک، پرتابگرایی که بتونن تو مدار پایین قرار بدن، ما الان خدا رو شکر تو این زمینه توانمندیم. پس میشه بگی سال صفر رقابت هاست، به شرطی که ما حمایتهای خوبی بشه. ما توانمندیهای بسیار خوبی داریم، نسل جوان، ناسا با اون همه توانمندیش، ناسا که تقریبا پروژه های بزرگ دنیا رو دارن. به این نتیجه رسید که آقا این کارها دیگه تو دولت ها نمیشه انجام داد، باید برن به سمت بخش خصوصی. رفتن به سمت بخش های مثل اسپیس ایکس. حتی پرتابگر که تو دنیا در اختیار حاکمیت هاست، الان فالکون اومده در اختیار بخش خصوصی قرار. خب ما چجوری نمیتونیم به بخش خصوصی بها بدیم؟ نمونهش این است، شما یه ماهواره کوثر با میانگین سنی که الان شما اشاره کردین 26 سال، همین جوونا اومدن یه ماهواره کوثر 1 و هدهد ساختن، الان کوثر 2 ارتقا یافته اون دو ماهواره است. این نشونه اینه که این توانمندی تو کشور ما وجود داره. ما توانمندیهای زیادی داریم. ما تو بخشای زیر سیستمی، به قول شهید آبینی از راه رفته دارم خدمت شما عرض میکنم، ما هیچ زیر سیستمی نبود که تعریف بکنیم بخش خصوصی بر ما انجام ندن، ولی به شرطی که صبر و حوصله میخواد تعریف بکنیم، کنارشون وایسیم، حمایت بکنیم که بتونیم انجام.
چنانکه میشنوید داغ دل دکتر نصیری تازه شد. یعنی احسان پرسید 10 سال آینده رو بعد چیکار کنیم؟ با چه انرژی صحبت میکنید دکتر نصیری؟ شما مسیر نسبتاً دور و درازی رو برای توسعه فناوری فضایی در ایران پیش بردید. به سهم خودم من خیلی خوشحالم که با شما گفتگو کردم و خیلی خوشحالم که در این گفتگو همراه ما بودید و یه مروری کردیم که چطور ممکنه الان یه خبر باشه، سه تا ماهواره در مدار زمین قرار دادیم، ولی چطور این مسیر سخت و دشوار رو شما و همتایانتون در برنامه فضای ایران پیش بردید؟ گرچه که من به شخص سپاسگزار تمام نیروهای انسانی دلسوزی هستم که دارن واقعا تلاش میکنن که از نبود خیلی چیزهای جدیدی بسازن، ولی یادآوری هم بکنیم که مدیریت فضایی نیاز به یک پارچگی داره، نیاز به یک طراحی بلند مدت داره، نیاز داره به اینکه استراتژی های مختلف سنجیده بشه، در نظر گرفته بشه و متاسفانه شاید در این بخش در طی سالهای اخیر خیلی توجه جدی نشده، گرچه که دولت های مختلف سعی کردن که در واقع توسعه رو پیش ببرن و شاید به نظر من سرعت دانشگرا و تکنولوژیست های ما خیلی به مراتب بیشتر از ساختارهای مدیریتی و دولتیمون بوده. امیدوارم که اینها سرعتشون به همدیگه برسه. به سهم خودم از شما خیلی متشکرم، به عنوان یک ایرانی که در کنار شما میتونیم راجع به مسیر طی شده صحبت بکنیم، از شما ممنونم.
خواهش میکنم. منم از شما تشکر میکنم، همچنین از همکاران محترمتون.
متشکرم آقای دکتر نصیری. شما چون نمیبینید، من بگم که آقای دکتر نصیری از میانسالی گذشتن، ریش و موی سپید کردن و همونطور که اشاره کردن دوران دانشجوییشون در سال 76-77 تازه داشتن از دنیایی که در واقع برای ما الان سرچ کردن راحت، اون موقع حتی اینترنت هم در دسترس نبود، اصلا نبودش، خیلی عمومی نبود. سال 76-77 خیلی کم جاهایی بودن، سازمان‌های
دانشگاه دولتی فقط.
ما داریم راجع به دورانی صحبت می‌کنیم که سرچ کردن هم حتی ممکن نبوده و این همت بلند شما بوده. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز و اجازه بدید حالا که صحبت از ماهواره امید شد، امیدوار باشیم به امید و من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و سرکار خانم اکرم زمانی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. روز و روزگار بر شما خوش.
شدم.
سوال
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما.
گزارشگران جوان
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر باشه انشالله. و اما ممنون هستم که شنونده بخش از گزارش های من هستید که مربوط میشه به گزارش های حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت. در ادامه روند این گزارش ها اجازه بدید در ابتدا بشنویم صحبت های جناب آقای دکتر معتمدیان استاندار محترم تهران رو در خصوص سفرهای استانی رئیس جمهور. بفرمایید در استان تهران برنامه ریزیش به چه صورت است، اولویت بندیش و اینکه آیا با یک هدف خاصی ان شاء الله صورت خواهد گرفت؟
سال گذشته در اسفند ماه آقای رئیس جمهور 13 شهرستان رو پیدا کردن. استان تهران 3 شهرستان باقی مانده که شهر ری، شهر تهران و شمیرانات است. انشالله در ماه رمضان امسال برنامه‌ریزی انجام گرفته ادامه سفرها رو داشته باشیم. مسببات خیلی خوبی هم داشته. ما 36 همت مسببه سفر در بحث عمرانی بوده و 35 همت در بحث مسائل اقتصادی بوده. خوشبختانه حضور آقای دکتر قائم‌پناه رو در استانداری تهران داشتیم. دو روز برنامه فشرده بود، از پروژه‌ها بازدید کردن، جلساتی رو با مدیران عامل بانک‌ها داشتم. با توجه که متأسفانه خب در بحث تسهیلات ما مدار عملکرد بانک‌ها ضعیف بود، دستوراتی رو دادن آقای دکتر قائم‌پناه که انشالله بتونیم تا پایان سال به تعهدات خودمون که 50% از در واقع 35 همت است تحقق پیدا بکنیم. انشالله موجبات تحرک بیشتری رو در حوزه اقتصادی استان داشته باشیم.
جدیدن برمی خواهیدش برای سفرهاشون در آینده نزدیک؟
شهرستان باقی مانده است که ما مبارک رمضان انشالله انجام بدیم.
صحبت‌های آقای افشین معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در خصوص فعالیت‌های علمی کشور. و اینکه حالا من نمیدونم بخوام اشاره بکنید به بحث بودجه 1405 که بودجه چقدر در نظر گرفته شد که انشاءالله فعالیت‌های علمی کشور چه از طرف خود معاونت خودتون باشه چه در تعاملی که با دیگر وزارتخانه‌ها انشاءالله خواهید داشت، وضعیتش رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
نگاه بودجه با توجه به اینکه حالا یکم انقباضی هم بود تو حوزه‌های دیگه، نگاه به علم و فناوری نگاه ویژه‌ای در واقع اتفاق افتاد. آقای رئیس جمهور دستور ویژه هم دادن به آقای پور محمدی که حوزه علم و فناوری بشه.
در خصوص تعاملتون با وزارتخانه‌ها که تفاهم‌نامه‌هایی رو داشته
بله ببینیم، ما در واقع بین تمام وزارت‌خانه‌ها مشترک هستیم و معاونت علمی عموما زبان مشترک همه حوزه هاست. ما با حوزه راه شهرسازی الان در واقع تفاهم‌نامه داریم که بتونیم در واقع فناوری نو را تو این حوزه بریم. با حوزه نفت ارتباطمون خیلی خوبه، با حوزه نیرو بسیار خوبه، با حوزه ورزش الان در واقع توافق‌نامه‌های خیلی خوبی داریم. نکته مهم ما اینه که ما سعی کنیم بودجه‌های وزارت‌خانه‌ها را سوق بدیم به سمت علم و فناوری شرکت دانش بنیان. و نگاهی که شما هم دارید درسته، یعنی اگر ما قرار بشه فقط متکی به بودجه خود معاونت باشیم حتما راه بردی نداریم و بعد بتونیم که بودجه هایی که دستگاه‌های مختلف دارند را هدایت بکنیم برای افزایش بهره مند.
وزیر راه و شهرسازی خانم دکتر صادق در خصوص ساخت 10,000 مسکن استیجاری برای اولین بار در کشور اینطور گفتند.
از سال فکر میکنم دهه 70 بود که نسبت به مسکن استیجار ما قوانین مقرراتی داشتیم. سرپناه داشتن صرفاً مالکیت نیست. این که من مسکن استیجاری داشته باشم که سال به سال با تورمی که هست سختی‌هایی رو برای جابجایی یا برای اینکه یک دفعه عدد تصاعدی بالا بره، اطمینان خاطر از این که من 2 سال 3 سال میتونم با این مسکن استفاده بکنم و برم با یک اتفاق دیگه که بعد از 3 سال میفته مسکنم رو تامین بکنم. وارد مسکن استیجار هم شدیم. در شورای عالی مسکن مصوبه گرفتیم. عدد تا پایان سال در تمام، البته با اولویت کلان شهر است. تا پایان سال همه تلاش اینه با تقسیم کاری که در تمام کشور کردیم یه عدد 10,000 تاست. ولی راه مسکن استیجار رو داریم باز میکنیم. بخش خصوصی انبوه سازان رو هم پای کار بیاریم. کجا پای کار بیاریم؟ این که اطمینان حاصل بشه که مسکن استیجار رو دولت پشتیبانش هست. بافت‌های فرسوده ما هم در این خصوص حتما تغییرات ویژه‌ای خواهند کرد. بافت‌ساز شاید یکی از نگرانی‌هاش با اصول و ضوابطی که در بافت‌های فرسوده داره اینه که من اونجا بسازم برام به قول معروف صرف نداره. دولت هزینه‌های کلان و آماده‌سازی رو در جاهایی که زیرساختی وجود نداره بیاره و در بافتای فرسوده و بیاره که انبوه‌سازان رو اونجا تشویق بکنیم، قطعاً بافتای فرسوده هم اساسی تغییر خواهند کرد.
ممنون هستم که با من همراه بودید و شنونده بخش گزارشی من از حاشیه جلسه هیئت دولت در حیات دولت. هادیان، باشگاه گزارشگران جوان. خدا نگهدار.
هر جا و هر لحظه،
فوری و ضروری،
تازه و شنیدنی،
هر روز با گزارشگران جوان.
گزارش بفرست، گزارشگر باش
با شماره 910-88-88-162.
ما صدای شماییم، گزارشگران جوان.
جوان
روی این موج صدای شماست، گوش کن تا بشنوی، همه چی اینجاست. رادیو جوان.
جانانه از رادیو جوانه، نه پوچه نه پوکه، اسمش جوان کوکه.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جا.
جوان کوک، جوان کوک. روزای خوبی بود تو و جاده و غروب، خاطرات خیلی خوب، انتظار دیدنت انتظار خوبی بود، رفتنی شدی چه زود. هر جا هستی دیگه فکر من نباش، دنیا باشه واسه تو با آدماش، آدم نگران من نباش، دارم میرم. هر جا هستی دیگه فکر من نباش، دنیا باشه واسه تو با آدماش، آدم خوبه نگران من نباش. تو مثل خورشید صبحی که به گندما میتابه، تو مثل شبنم عشقی بی تو زندگی سرابه، تو مثل هوای عشقی که از اون نفس میگیرم، تو یه باغ گل یاسین که واسه عطرت میمیرم. مثل دونه های برف که میشینه رو شال سیاهت، دوست دارم هر روز ببینم تو رو با اون روی ماهت. مثل مهتابی که میرقصه روی موجای دریا، عشق تو افتاده به قلبم مثل افسانه و رویا. شبای پر ستاره، حس چشمات شاعرانت با خودش عشق و میاره. تو مثل شعر و ترانه ای که زیبا و شیرینه، که با احساس قشنگش به هر دلی میشینه. مثل دونه های برف که میشینه رو شال سیاهت، دوست دارم هر روز ببینم تو رو با اون روی ماهت. مثل مهتابی که میرقصه روی موجای دریا، عشق تو افتاده به قلبم مثل افسانه و رویا.
از دستم دادی این بار، از دست رفتم بدیامو اینقدر نشمر، من بد تو خوب ولی خدا نگهدار. خیلی وقته با یه حرفام نمیشینی، من غمگینم از که با من سرسنگینی، عاشق میشی خودت این روزا رو میبینی. من با
خدا تنهام، ای درد دل کردم تو آب و گل کردی، وقتی زمین خوردم دستاتو بل کردم، من با خدا تنهام، ای درد دل کردم گل کردی، وقتی زمین خوردم دستاتو بل کردم. میخواد تا نمیشه، مثل پروانه موندم توی شیشه، با این که خیلی با هم فرق داریم دلم واسه دوتا مون تنگ میشه، من با خدا تنها، ای درد دل کردم تو آب و گل کردی، وقتی زمین خوردم دستاتو بل کردم، من با خدا تنها، ای درد دل کردم تو آب و گل کردی، وقتی زمین خوردم دستاتو بل کردم.
شبکه رادیویی جوان
شنیده می شوید.